امسال هم گذشت با همه خوبی ها و خوشی ها و یا اگر روزهای سختی بوده با احساسات منفی و تلخ. امسال هم به صفحه آخر خود رسید و چیزی که میتانه برای ما و شما آموزنده باشه ای است که روزهای خوب آماده کنیم و در کنار آن روزهای بد ابدی نیستند، بلکه وقتی که سخت ترین و شاید تلخ ترین تجربیات یک نفر در طی سال سر گذرانده باشه و از او به سلامت بیرون آمده باشه، معنی او است که در پس اون سختی و تاریکی میشه که امید و روشنایی داشت. و این میتونه ما و شما را به تفکر وادار کنه که چطور روزهای خوب را تداوم ببخشیم و یا چطور روزهای سخت و تاریک و تلخ را قابل تحمل کنیم، چطور از پس بالایی و پایینی، خوشی و ناخوشی، شیرینی و تلخی به یک برنامه منظم برسیم، به یک طرح ذهنی قابل انجام، به یک زندگی که در او فکر همه چیز را کرده باشیم و قدم بگذاریم به آینده‌ای که لااقل بخشی از او دستیافته نیست، قدم بگذاریم به آینده‌ای که در او می‌خواهیم طرح‌ها و برنامه‌ها و رویاهای خودمان را پیگیری کنیم. من فکر می‌کنم که اگر ما زمانی را بگذاریم برای این که ببینیم چه هستیم و چه می‌خواهیم از دنیا، برای ما و شما بسیار راهگشا خواهد بود. روزهای پایان سال فرصت خوبی برای همین مرور و بازاندیشی است و باز خصوصا در آخرین روز سال پیشنهاد مری است که بیاییم و مهمترین داشته های من بپردازیم، چون وقتی که ما میخواییم حرکت کنیم باید ببینیم که چه بارو با نداریم، چه داشته هایی داریم، چه ثروتی همراه ماست. و سخن به گزافه نگفتیم اگر بگوییم که خانواده مهمترین داشته ماست، با تمام کاستی هایی که انسان ها میتونند داشته باشند، با تمامی نقصان هایی که برای انسان ها و برای اعضای یک خانواده قابل تصور است، باز هم مهمترین حامیان ما اعضای خانواده ما هستند، مهمترین دوستان ما، مهمترین دوستداران ما، مهمترین همراهان ما، عزیزان ما، اونهایی که در سخت ترین لحظات میتونیم به اونها پناه ببریم اعضای خانواده ما هستند، اونهایی که وقتی که طرحی داریم میتونیم با شور و شعف درباره او با اونها صحبت کنیم، عزیزان ما در خانه ما هستند، و اونهایی که حتی اگر سخت ترین چالش ها را با هم از سر گذرانده باشیم و یا که روابط پرآشوبی را داشته باشیم، باز هم میتونیم به اونها برگردیم، به اونها اعتماد کنیم، گپمان را بزنیم و انتظار داشته باشیم که ما را درک کنند. عموما اعضای خانواده ما هستند. این به معنای نفی دوستان نیست یا نفی همکاران یا گروه های دیگه‌ای که واسه او هستیم، بلکه حرف ما این است که اولین توجه ما باید به اعضای خانواده ما باشه و اولین رشد ما و اولین حرکت ما به سوی اهداف ما هم از درون خانه و خانواده شکل میگیره. این ما نباید فراموش کنیم. و چقدر خوب است که وقتی که ما نسبت به خودمان، نسبت به کارهایی که در سال گذشته انجام دادیم، نسبت به چارچوب اجتماعی که در او قرار داریم و روابط اجتماعی که هست بازاندیشی داشتیم، عالی در این ساعات و در این روز پایانی سال ببینیم که چه داشته هایی داریم، چرا که در کنار نقد و جستجو و فهم قوت ها و کاستی هایی که یک فرد داره و یا یک جامعه داره، وقتی که سرمایه ها را درک کنیم، قوت ما و قدرت ما برای حرکت بیشتر خواهد شد. پس به روابط خانوادگی در این روز و در سال جدید اهتمام ویژه داشته باشیم. اگر خدای نکرده کدورتی بین ما و برخی از اعضای خانواده هست، اگر خدای نکرده کم توجهی بین ما هست، سعی کنیم با همون چیزی که در دسترس ماست، اگر میتونیم به خانهشون برویم یا دعوتشون کنیم، اگر نمیتوانیم با یک تلفن زدن یا پیغام فرستادن، سعی کنیم روابط حسنه ایجاد کنیم، چرا که محکمترین شبکه حمایتگری که برای یک فرد قابل تصور است و دقیقترین و مستحکمترین پیوندها در روابط عاطفی و روابط اجتماعی که برای یک فرد متصور میکنیم بین او و اعضای خانواده او هست. در این ارتباط دو طرفه و چند طرفه که بین ما و اعضای خانواده هست، نه فقط ما منفعت میبریم، بلکه همچنان که حمایت میشویم ما هم حمایت میکنیم، همچنان که دوست داشته میشویم ما هم اعضای خانواده من را دوست داریم، همچنان که رشد ما و توسعه ما مهم است، دوست داریم که دیگه اعضای خانواده ما هم رشد داشته باشند. و این احساسات بیدریق بیچشم داشتند، بدون توقعند، بدون حساب و کتابند. شما نمیتونید محبت یک مادر به فرزند را در جای دیگه غیر از خانواده بیابید و نمیتونید حمایت پدر را نسبت به اعضای خانواده در گروه اجتماعی دیگه پیدا کنید. پس امروز روز فهم ما از مهمترین سرمایه ماست، سرمایه اجتماعی که عاقلانه شی است که براحتی را از دست ندیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از شما دوستای عزیز که همچنان تا این لحظه با ما همراه بودین. دیگه سباک بخیر، روز اول سال است، در روزهای ماه مبارک رمضان هم قرار داریم و دید و وادیدایتان احتمالا میفته و بعد از افطار و بخیر دسته دسته خانه ای قوم و خیش، خانه ای دوست و ای دید و بازدیدها و جریان میفته. لطیف جان چی نمیشته کده از غزنی، نمیشته کده که ما و فامیلم خود کل دید و وادیدای خود بعد از افطار انداختیم، شاید یکی دو مورد در خود افطار اصلا بندازیم و سر یگان تا از بستگان خود تب کنیم. ها چطور؟ و نوشته کده که اینمی قصه و دیگه اختلاط و اینمی گپا بیخوردن مگم میشه؟ نمیشه دیگه. انشالله که خوشتیر شد براتان دید و بازدیدها، عید و سال نو و نوروز و رمضان و چی میگه شربت هم در شربت است دیگه. شما هم بگوین از سفرهای نوروزیتان، از آداب و رسوم نوروزیتان.
یکی از برنامه‌هایی که دیگه به هر حال در هر سالی هست، ایام نوروز هست که ایام نوروز هم آداب خودشو داره و به هر حال مهمانی‌هایی هم در نوروز، دید و بازدیدهایی هم در نوروز انجام میشه. حالا امسال هم نوروز و هم رمضان با هم متقارن شده و این رفت و آمدها به هر حال باید یه جوری مدیریت بشه. شما می‌خواید چه برنامه‌ای داشته باشین برای امسال برای دید و بازدیداتون؟ قبل از افطار میرید دید و بازدید یا بعد از افطار؟
والا من دوست دارم، چون افغانستان و ایران هر مردمی داره، بعضی هم سال مربوط منو میشه، مربوط شما میشه، اینجوری من دوست دارم بعد از افطار برم.
یعنی رعایت ماه مبارک رمضان رو هم بکنید و بعد هم به هر حال صله ارحام و دید و بازدید عید رو هم داشته باشید.
بله بله، صد
درصد. از آداب و رسوم ایام نوروز، رسم و رسوماتی که در افغانستان در اولین روزهای سال، شما چیزی به خاطر دارید؟ چه رسم و رسومی داشتید؟ چی کار میکردید روزهای اول سال؟
از ما طوری هست، روز سال نو مرغی باشه، ختم میکنه با همسایه، با کسی میاد خونش با هم میخوره.
یعنی با همسایه و فامیل اون رو اطعام میدن و میخورن. آره
بله ها، کالای نو میپوشه دیگه، با دوستاش میره بیرون.
شیرینی ها و خوراکی هایی که در ایام نوروز در افغانستان استفاده میشه چیه؟
شیرینی دیگه سمنک مشهوره، افمیوه داره دیگه، اینجور چیز هست. چون افغانستان که از همه قومش همزبانه، اونجا افغانستان بهتر تجلیل میشه.
انشالله که بهتون خوش بگذره.
خب با شما دوستای عزیز هستیم، از شما میخوانیم. بله از شما دوست عزیز که امروز دیگه سرشار از احساس هستین، سرشار از ترانه، سرشار از شعر. و مگر میشه که آدم شکوفه ها رو روی درخت ها ببینه، ای سبز شدن و نو شدن ببینه و بی تفاوت باشه؟ اصلا ادبیات ما پر از بهاری است. میگه که برخیز که میرود زمستان، بگشای در سرای بستان، نارنج و بنفشه بر طبق نه، منقل بگذار در شبستان.
روز روز دلم یه حال خوبی داره، تو رو دیدن چقدر اومد اثر میذاره. روز روز عجیب چشم همش دنبال توه، کار توه. روز روز بهت حواسم هر جا پته، روز عجیب دلم هوا تو کرده، کار تو قلب من چی میشه اینا، کار توه، کار توه. وای دل بیقرارم دیگه، دل ندارم دیگه، تو کی باید این عشقو بروم نیارم. وای دل بیقرارم، کیا جز تو دارم، توی آسمون دنیام توی تک ستارم.
خوشحال هستیم که با شما دوستای عزیز هستیم. این روزا دیگه بازار روی و خرید و خوشی های عید و دیگه بازار رفتن ها در جریان است و مدیریت میکنین دیگه. بله میرین ببینین که کجا ارزان تر است و کوشش میکنین که خرج و دخل و همه چیزا را از پیشتان گم نشوه دیگه، که از یک طرف زیاد خرچه و از یک طرف دیگه بخواییم کم بیارین. و زندگی زیباست با همین ها، با همین سنجش ها، با همین تصمیم های خوب، با همین که با ساده ترین وسایل بتانیم یک سفره خوب بچینیم و حس حال خود خانواده را تازه کنیم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقت بخیر عرض می کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنونده های ارجمند برنامه زنده باد زندگی. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین و همه شما از صحت و سلامتی کامل برخوردار باشین. صحبت امروزمون را از هرات تقدیم شما می کنیم. یکی از خواهران با خود داریم در این گفتگو، خود برای ما شما معرفی می کنم.
به نام خدا، فدیه داریم هرات.
سلامت باشیم خانم احراری، موفقیت بر شما می خواهیم. خانم احراری بفرمایید که ازدواج کردین؟
ازدواج کردم، فرزندم دارم.
مستقل هستین؟ دارین و خرج و مایتاج زندگی لوازم و ضروریاتی که در خانه است با عهده شما هست یا با عهده پدر اولادا؟
بیشتر با عهده پدر اولادا باشه.
چطور از خانم ایراری سلیقه خرید و سودای خانه رضایت دارین از اونا یا گاهی نه ایرادی هم در کارشان پیدا میکنین؟
نه خوبه، خوبه تقریبا.
خرید و سودایی که میخرین تهیه میکنین روزانه هست، هفتوار یا ماهانه یک چیزایی رو برای خانه، برای آذوقه خانه‌داری تهیه میکنین؟
بعض لوازم هست که به صورت ماهوار استفاده میکنن، مثلا برنج و روغن که هست ما یک دفعه میخرین، دیگه او شکر و دشمله دیگر ضروریات هفته یک دفعه، دیگه این سبزی و میوه‌جات اینا رو هر شب میسونن.
معمولا خانم احراری یک خانواده چی چیزهای ضرورت داره و چی چیزهای غیر ضروری است در خانواده؟
خب اسراف که زیاده روی آدم نمیکنه، در حد توان خب مستونه و مصرف میکنه این چیزی که ضرورت باشه.
خانم احراری از مایتاجی که ما مثلا غذا و میوه و سبزی و هر آنچه که روزانه مصرف میکنیم از اونها اگر بگذاریم، آیا نگاه مقایسه ای هم داریم در خانواده که برای دیگران نگاه کنیم، دوستای خود، قوم خویشای خود که اونا چی میخرن، چی دارن، چی ندارن و شما هم باید مثل اونا داشته باشیم چیزایی؟
خب او تکانان زنا بیشتر عریس هم خوش دارن که چیزی مثلا قایمه خشی نداشته باشه، اونا هم داشته باشن. اکثرا بعضی چیز هسته.
شما گاهی به این فکر افتادین که مثل اقوامتون لباس های خوب، حالا بعضی ها از لحاظ اقتصادی شرایط خوب دارن، موتر خوب، طلای خوب و وسایل و لوازم خانه خوب داشته باشین، این فکر کردین؟
من خود من شخصا نه، خیلی علاقه ندارم به مثلا زیورات و طلا، همین لباس نخرم تقریبا.
همسرتان چی؟ اگر موتر کدام قومی ببینن که موتر خوب است، مفشن است، گران قیمت است، توان ازیر دارن که مثل اونا چیزی رو برای خود آماده بسازن؟
نه شکر خدایی تنیم که مثلا با همسایه خزایی کنیم، ما به دستمایه خزایی میکنیم، چیزی که داشته باشیم ما استفاده میکنیم، میکنیم دیگه در حد توان.
خب با شما دوستای عزیز هستیم و آخرین برنامه زندباد زندگی در سال 1402 هست. سپاس که با ما با مهر تمام همراه بودین. انشالله که آمادگی ها را دیگه گرفته باشین و بخیر با یک حس و حال خوب برین سال جدید آغاز بکنین. از خرج و برجایتان شنیدیم و از اینکه چطور سعی میکنین که یک مدیریت خوب داشته باشین و معمولا خانم های خانه اصلا نوروز و سال نو در دست خانم هاست، با حس و حال خوب خودشان، با پخت و پزهایشان، با نو نوار کردنهایشان و کانون خانواده مادر خانواده است دیگه، زن خانواده. و درود به شما که تمام خوشی ها در دست های شما جمع است، شما بانوان سرزمین افغانستان.
من آمدم.
به به، سلام، خیلی خوش آمدی.
سلام.
اینا چیست دیگه؟
خب معلوم است دیگه، امروز رفته بودم نمایشگاه کتاب، این کتاب ها رو خریدیم.
وا، تو از دان اولادا میزنی بر خود میری کتاب میخری؟ آخه کتاب خورده میشه، پوشیده میشه، چی میشه مرد؟
درست است، نه خورده میشه نه پوشیده، ولی ما نیاز داریم که اطلاعات خود زیاد کنیم، اطلاعات
بله،
ما رو بالا ببریم.
بله، اگه تو کتابخانه هستی خب برو کتابخانه کتاب بخون. کتابخانه هستی بیا من صفحه یک کتابخانه مجازی رو برات ارسال میکنم، هر چه قدر که خواستی دانلود کن بخون تا جانت برایه.
اینه منطق، به جایی که استقبال کنه از یکی کتاب بخونن و اولادا فرهنگشون بره بالا، اینه تو موضوع میگیره.
هیچ سونه دخل خرج سعی کردی مرد؟ سعی کردی؟ اول سعی کن بعد از او کتاب بخر. این کتابایی که من در دست تو میبینم معلوم است که بسیار قیمتی است، بسیار، از قوارش معلوم است.
این همی کتابا رو خودت بخون، اگه وضع زندگی ما خوب نشد مرا هر چی که میگی بگو. اتفاقا یک از این کتابا درباره مسائل اقتصادی و خرج و بعض خانه و خانواده.
بس بس بس، من خودم خوب میفهمم که چطور اقتصاد خانواده خود به چرخانم و کنترل کنم، مدیریت کنم.
من هیچ نمیفهمم چی بگویم. حال چای تیار است یا نه؟
با خبری از چای میگیری؟ تو که پیسدار آدم هستی، برده سماوات چای تو بخو.
باز من یک کتاب خریدم و جنجالای تو شروع شد.
چند ماه بعد
میگم چقدر خوب کردی که همین کتاب را که درباره خرج و برچ خانه است خریدی. خیلی خوبش است.
تو کتاب دوست نداشتی؟ چطور شد؟
چی بگویم، میفهمی؟ همه تو وسوسه شدم که چی نوشته کده. وقتی چند صفحه خواندم دیدم که چی گپای خوبی نوشته کده و چی پیشنهادای خوبی هم داده.
خب مثلا چی پیشنهادای داده؟
مثلا گفته بود که چطور وسایل از کار افتاده را دوباره به کار پرتیم و از اونا کار میگیریم. خوب. یا ای که گفته بود که چی کار کنین که کالایتان همیشه نو به نظر برسه و لازم نباشه که شما هر روز لباسای نو بخرین و بپوشین و خرج مخارجتان زیاد شوه.
من خود نفهمیدم مثلا چی کار کنم.
خب مثلا با تبدیل کردن آستر کالای مجلسی، خب ما میتونیم یک کالای دیگه داشته باشیم یا همون لباس قبلی را با آستر جدید و یا اضافه کردن یک گل، من چی میفهمم، موره مروارید، بالاخره یک گل تکمه یه چیزی میتونیم به یک کالای دیگه که نوتر و شیکتر به نظر برسه تبدیل کنیم.
بسیار خوشحالم که گپ ها رو میشنم. امیال احساس بسیار خوبی دارم که یک بانو خانوم فامیده مثل خودت دارم.
هنوز خبر ندارید این کتاب نوشته کرده بود که خانما وارخطایی برای خرید کردن اصلا نداشته باشین. بجا و مناسب کالا بخرین. کالایی رو که فقط یک بار میشه بپوشین اصلا نخرین. چرا الماریای کالایتان پر از لباس میکنین که فقط یک بار پوشیده شده؟ چرا؟
میگم یک اعتراف پیش خودت بکنم.
بفرما، حتما، چرا که نی؟
خب من یک چند کتاب دیگه هم خریدم ولی از ترس خودت نتونستم خانه بیارم.
چی 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 گفتید؟ باز دوباره تکرار کن، تو کتاب رفتی خریدی؟
من فکر کردم خودت تغییر کردی.
مزاق کردم. خیلی کار خوبی کردی. حالا که فکر میکنم هم به درد کارت میخوره هم به درد زندگی، چی بهتر از کتاب؟
زنده باشید. خوشحال شدم امشب قابلی کتاب کردم.
ببین به تو گیر دلم نرو که میمیره دلم، بمون که مریض دل تو هم، میخوام با تو جور شه دلم، نزار از دور شه دلم، بگو که عزیز دل تو هم. زندگی رو با تو عشقه، حال چشو تو عشقه، همه چی رو با تو عشقه، نمیخوام نباشی. دل من هوا تو داره، دنیا رو با تو داره، مگه میتونه بذاره تو ازش جداشی.
تشکر از شما دوستای عزیز و نازنین. دیگه فرصت چندانی نداریم، رسیدیم به دقیقه های ثانیه های آخر برنامه زنده باد زندگی. تشکر که یک سال با مهر تمام در کنار ما بودین و افتخار ما بود که در جمع شما دوستای عزیز شنونده بودیم. انشالله که راضی بوده باشین از برنامه زنده باد زندگی. سال بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود، البته با مدت 4 روز برنامه زنده باد زندگی نیست، رخصتی دارن همکاران ما و برنامه‌های دیگری را همکاران ما تقدیم حضور شما میکنن با نام‌های دیگری و انشالله از 4 نوروز، از 4 سال و بعد انشالله در از پنجم انشالله باز میاییم به سراغ شما در جمع شما با برنامه زنده باد زندگی. برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. خدا نگهدار.
احساس منی شوقه، توی ساز منی دلیل عشق و آواز منی، زندگی رو با تو عشقه، حال چشو تو عشقه، همه چی رو با تو عشق، نمیخوام نباشی. دل من هوا تو داره، دنیا رو با تو داره،
مگه میتونه بذاره تو ازش جداشی؟ زندگی رو با تو عشقه حالشش رو.
تشکر و سپاس از همراهیتان و زمان پخش برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
رمضان شهر عشق و عرفان است. رمضان بحر فیض و احسان است. رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است. به نام حضرت حق. سلام بر میهمانان خدا، آنان که با نیروی ایمان نفس را مهار می کنند و با کار نیک و شایسته راه سعادت را می پیمایند.
ایاک نعبد و ایاک نستعین.
شسته شد دادم دلو تو چشمه نماز، مهمون سفرت شدم تو خلوت راز و نیاز. یاد تو با خود میبره رود غریب جونمو، عادت دادم تو هر نفس به ذکر تو زبونمو. خدایا بروشنی از تو فقط کمک میخوام، تموم عشق من تویی همیشه آشنا برام.
دوستان عزیز، در برنامه های گذشته رمضان ماه فرصت ها گفتیم که روزداری یادگاری از حضرت آدم علیه السلام است که در همه فرهنگ ها و ادیان اعم از وحیانی و غیر وحیانی وجود داشته است. یکی از قدیمی ترین ادیان وحیانی که پیروان خود را بر روزداری امر کرده است دین یهودیت است. از همان روزهای ابتدای ظهور این دین، یهودیان به پیروی از حضرت موسی علیه السلام با گرفتن روزه اهمیت می دادند. در شریعت یهود دختران از سن 12 سالگی و پسران از سن 13 سالگی موظف به انجام کلیه واجبات می شوند. البته افرادی که روزه برای آنان ضرر دارد، زنان باردار یا زنانی که شیر می دهند، از گرفتن روزه معاف هستند. روزه‌داری در دین یهود غیر از امتناع از خوردن و آشامیدن شامل آداب دیگری نیز می شود. از آن جمله می توان با قرائت تورات، خواندن دعا، اعتراف به گناه، زیارت قبور، خوابیدن روی زمین، خودداری از صحبت کردن و خودداری از شنیدن موسیقی اشاره کرد. آنها در طول مدت روزداری حتی کودکان و چهارپایان را نیز از غذا خوردن منع می کردند. کلیه روزه های واجب و مستحب به یهود از سپیده صبح تا تاریکی کامل هوا انجام می شود. در این مجال به یکی از روزه های واجب دین یهود می پردازیم. روزه یوم کیپور از قدیمی ترین و معروف ترین روزه ها در آیین یهود است. روزه گرفتن در یوم کیپور واجب است. یهودیان در این روز باید نیم ساعت قبل از مغرب تا نیم ساعت بعد از مغرب روز بعد از خوردن و آشامیدن پرهیز کنند. از خودشویی بپرهیزند، از استعمال بوی خوش و روغن مالیدن به بدنشان خودداری کنند. همچنین آنها نباید بوت چرمی بپا کنند یا با همسر خیش جماع کنند. حتی برخی از آنها به فرزندان خود نیز شیر نمی دهند و به حیواناتشان نیز طعام نمی دهند. یهودیان معمولاً در غروب روز پیش از یوم کیپور را نیز جشن می گیرند و غذای ضیافت برپا می کنند. در این شامگاه نانی بر سفره می نهند که به شکل بال است و معمولاً آن را نمادی از فرشتگان می دانند. در این روز معمولاً یهودیان به نشانه شادمانی لباس سفید بر تن می کنند. یهودیان در این روز چهار نوبت به کنیسه می روند و دعا و نماز می خوانند و یک بار هم ایستاده مکتوبی را می خوانند که مربوط به آمرزش گناهان است. در یکی از آیات کتاب اشعیا آمده است که روزی یهودیان از اینکه روزه می گیرند اما خداوند با آنها توجهی نمی کند شکایت می کنند و خداوند با آنها جواب می دهد که بی توجهی من به این دلیل است که روزداری شما را متواضع نکرده است بلکه متکبر و ستمگر ساخته است. شما در همان حال که روزه هستید به کارگران خود ظلم می کنید. با یک دیگر به نزاع و دشمنی برمیخیزید و خوشی و منفعت شخصی خود را مد نظر دارید. در حالی که روزه‌ای که من میپسندم این است که ظلم و شرارت و بی‌عدالتی را پایان دهید و مظلومان را آزاد کنید. گرسنگان را غذا و برهنگان را لباس دهید و در خانه هایتان را برای بینوایان درمانده بگشایید. تنها در این صورت است که دعای شما را اجابت خواهم کرد. این آیات نشان می‌دهد که خداوند از اینکه قوم یهود به باطن روزه و روزداری توجه ندارند ناراضی است. ظاهربینی و بی‌توجهی به عبادت واقعی، خودخواهی و ستمگری رفتارهایی است که تا همین امروز نیز در بخشی از قوم یهود ادامه داشته است. بخشی از این قوم که خود را اسرائیل می‌خوانند و از روی زیاده‌خواهی در صدد تصاحب دنیا و تسلط بر آن است، امروز بیش از 70 سال است که مردم مظلوم فلسطین را مورد ظلم قرار داده است. آنها خانه ها را ویران کردند و صاحبانشان را یا از دم تیغ می گذرانند و یا از شهر و دیار اجدادیشان می رانند. با این همه ظلمی که این یهودیان افراطی روا داشتند، بعید است که حتی 40 روز روزداری یا بیشتر نیز بتواند گناهانشان را پاک کند. ایشان برای پاک شدن از گناهان در روز کیپور روزه می گیرند، در حالی که دلهایشان همچنان سرشار از خصومت و خودخواهی و بی‌عدالتی است. گویا بعد از این همه سال که از بازگشت حضرت موسی علیه السلام از کوه طور می گذرد، این بخش از قوم یهود همچنان پرستش گوساله سامری دنیا را با پرستش خداوند یکتا ترجیح می دهند. Thank you. فلسفه روزداری در دین یهود طبق آیات کتاب مقدس تورات 4 چیز است: پیگیری از نزول عذاب و مصیبت، در امان بودن از شر دشمنان، کسب آمادگی روحی برای انجام وظایف الهی و ابراز پشیمانی از گناهان گذشته. در کتاب عهد قدیم تأکید شده است که روزه هدف نیست، بلکه وسیله است برای اظهار ندامت و توبه از گناهان. طبق آموزه های یهود قرار است انسان با واسطه روزداری قلب خود را برای خداوند خاضع و متواضع کند و رفتار و عمل خود را تغییر دهد و به توبه حقیقی دست یابد. عزیز، ماه رمضان ماه اصلاح خود و خودسازی است و پیمودن این مسیر در کنار قرآن هموارتر است. در این ماه فضای جدید فراهم می شود تا انسان خود را از هیاهوی زندگی و عوامل پرتنش و غفلتزای آن رها سازد و مسیری را طی کند که او را به سعادت و نیکبختی برساند. بنابراین یکی از فضیلت‌های ماه رمضان تربیت انسان و شکوفایی شخصیت اوست. واقعیت این است که آیات دلنشین قرآن با فطرت و درون بشر سازگار است و چون کلام آن از ناحیه خالقی عظیم، یکتا و حکیم نازل شده، نافذ، مؤثر و در مسیر خودسازی انسان هاست. قرآن بر تمام جنبه‌های زندگی انسان و اجتماع تأثیری به جای ماندنی و سرنوشت ساز دارد. اگر با روحی آشنا و درکی صحیح با تعالیم قرآن عمل شود، زمینه رشد فردی و اجتماعی انسان‌ها در ابعاد گوناگون فراهم خواهد شد. انسان‌های پرهیزگار قرآن را شیوه سلوک و رفتار خود قرار می‌دهند و از اوامر و نواهی آن پیروی می‌کنند. دل‌های پرهیزگاران در کنار قرآن آرامش می‌گیرد و در هر سختی و دشواری از قرآن مدد می‌گیرند. این چنین است که ماه مبارک رمضان در پرتو آیات روح بخش و انسانساز قرآن زیباتر شده و راهنمایی و سوی سعادت و رستگاری است.
Source of all power, my need in my darkest hour, my Lord. Your light and love, all I see, nothing more I'd ever want to need, my Lord. Protect me from dishonor, grant me faith to be stronger.
عزیزان و روزداران گرامی، برنامه امروز را با دعای زیبا از صحیفه سجادیه به پایان میبریم. خدایا، قرآن را در تاریکی شبها مونس و همدم من قرار ده. در برابر وسوسه های شیطان نگهبان من، هنگام بیهودگویی های زبان کنترل کننده من و هنگامی که غفلت سراپای مرا فرا گرفته است، قرآن را موجب پنداموختن من قرار ده تا به این وسیله به قلب من شگفتی ها و گفتنی ها و شنیدنی های قرآن را نشان دهی. عزیزان، التماس دعا و خدا نگهدار.
قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما میکنیم. از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا حق. دردیم کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که زیباست و دوستدار زیبایی. مردم شریف و اصیل و با ایمان، سلام. امروز و هر روزتان روشن از نور الهی، روزداری هایتان قبول باشه انشالله. ممنونیم که در آخرین روز و ساعت سال ما را در قرار بندگی دیگر و لحظه استقبال از بانگ نماز همراهی میکنید. امروز سه‌شنبه 29 ماه حوت، آخرین روز سال 1402 هجری شمسی و هشتمین روز از ماه مهمانی خداست. یک سال دیگر گذشت دوستان عزیز و باید صفحه دیگری که پیش روی من گذاشتن را پر بکنیم. خدا کنه که سال نو رو سفید باشیم و خدا را خوب بندگی بکنیم. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:49 ثانیه خواهد بود. دوستان، یکی از کارهای اساسی در مسیر پاکسازی نفس از هواهای نفسانی و شیطانی محاسبه است. منظور از محاسبه این است که هر کس در پایان هر سال یا هر ماه یا هفته و حتی در پایان هر روز به محاسبه کارهای خودش بپردازه و عملکرد خودش در زمینه خوبی‌ها و بدی‌ها، اطاعت و نافرمانی، خداپرستی و هواپرستی دقیقاً مورد بررسی قرار بده و درست مانند تاجر موشکاف و دقیقی که هر روز و هر هفته و هر ماه و هر سال به حسابرسی تجارت خودش یا تجارتخانه خودش میپردازه و سود و زیان خودش از دفاتر تجاری خودش بیرون میکشه، به یک محاسبه الهی و معنوی دست بزنیم و اعمال و اخلاق خود مورد بررسی قرار بدیم. اهمیت حسابرسی تا جایی است که قرآن مجید یکی از نامهای روز قیامت را هم یوم الحساب معرفی میکنه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از وصایای خود به ابوذر غفاری می‌فرماید: ای ابوذر، پیش از آن که مورد محاسبه قرار گیری، به حساب نفس خود رسیدگی کن، زیرا این کار حساب قیامت تو را آسان‌تر می‌کند و قبل از آن که تو را ارزیابی کنند، خود را ارزیابی کن. ای ابوذر، هیچ کس از پرهیزگاران محسوب نمی شود جز این که نفس خود را محاسبه کند، سخت‌تر از حسابرسی شریک نسبت به شریک خود. عزیزان، گرچه محاسبه اعمال منحصر به زمان خاصی نیست، اما ماه عزیز رمضان فرصت مناسبی برای حسابرسی اعمال و عملکرد سالیانه است و امروز که هم آخر سال است و هم ماه مبارک رمضان، بهترین فرصت برای حسابرسی است. در ادامه برنامه همراه می‌شویم با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله علی کل حال، الحمد لله علی کل نعمه. دعایی که موقع سال تحویل خونده میشه دعای تقریبا جامعی هست. اولا همه کار خداست، یا مقلب القلوب و الابصار. اصلا چیزی هست در عالم دست خدا نباشه، از حیطه علم خدا، قدرت خدا دور باشه؟ نه، همه چی دست خداست. حال خوش، نعمت فراوان، سلامتی، عافیت، آرامش، آسایش، همه چیز، همه کار اوست. ما باید با او ارتباط برقرار. لذا اول خدا رو توضیح میده تو این دعا، یا مقلب القلوب و الابصار. ای خدایی که گردش دلها دست توست. بعد به قول یک بزرگی ملا عبدالله میفرماد که گاهی خدا چند تا سرهنگ داره، سرهنگ غم، انسان رو در دریای غم فرو میبره. البته خب شاید به خاطر گناه، شاید به خاطر مشکلات مردم و به خاطر پاکسازی خود انسان هاست. ما حدیث داریم کسی غصه غم عیال و رزق و روزی عیال رو میخوره، خدا کفاره گناهش قرار میده. این خیلی عجیبه. هیچ غمی مثل غم عیال نیست تو روایت داریم. این غصه هم پاکسازی میکنه، روح ما رو پاک میکنه. گاهی هم این سرهنگی است که انسان رو میبره تو دریای شادی، میگه از خوشی نمیدونم چه کار بکنم. یعنی دلها دست خداست. حالا مقدماتش ممکنه ما عملی انجام بدیم، دلی رو شاد میکنیم، ما رو تو دریای شادی ببرم، ولی مقلب قلوب او هست. و همچنین نگاه ها و چشم ها و دیده ها و بینش ها هم دست اوست. یا مدبر اللیل و النهار، کی این افلاک و کهکشان ها رو میچرخونه، منظومه ها، ستاره ها، سیارات رو. یا محول الحول و الاحوال، خیلی موقع انسان میخواد خوش باشه، میبینی نیست. خیلی موقع میخواد مثلا برای عزا، ایام مثلا عزاداری گریه کنه، غمگین باشه، میبینی نه، نمیاد اون غم، نمیاد اشک، نمیاد. حال و احوال دست خداست، محول حال و احوال خداست. خب ما این دعایی که سه جمله از اول میگیم، بعد چی میخواییم؟ حول حالنا الى احسن الى. آقای دولابی خدا رحمتشون کنه تقریبا عمده ملاقاتایی که ما محضرشون داشتیم و میخواستیم خداحافظی کنیم، یا اول میامدیم یا آخر، میفرمودن انشالله خوش باشی. این حول حالنا، حول حالنا الى احسن. خدایا حالات مختلفه از یک تا هزار، ولی کدوم حال بهترین حالاست؟ حول حالنا، تو میتونی متحول کنی حال ما رو به احسن حال. این معنی حول حالنا الى احسن حال چه حالیه که دیگه از اون بهتر نباشه؟ بنده از آیات و روایات استفاده میکنم که بهترین حال اینه که این دل ما، این دل ما شیشدونگ تحویل صاحبخونه داده بشه. ما دنبال یک محبوبی هستیم که زیبایی مطلق باشه، قدرت مطلق باشه، جمال مطلق باشه، کمال مطلق باشه، بی نهایت باشه، محدود نباشه. نه، ما همه موجودات، همه فطرت ها دنبال اون معبود و معشوق حقیقی هستن. و تا به اون نرسیم، اون آرامش کامل و خوشی و حال کامل به ما دست نخواهد داد. بعد ما رو هم آوردن تو این عالم به خاطر اینکه برگردیم به همون خانه اصلیمون. خونه رو تحویل صاحب خونه بدیم، این دل رو تحویل صاحب دل بدیم، این جان رو تحویل جانان بدیم. یک مطلب بزرگی یکی از عرفا گفته تو قلبت روایات و آیاتی که خدای متعال انسانها را که خلق کرد همه پلو او بودن دیگه، انا لله. بعد عالم مهنت و عالم ابتلا و عالم دنیا و عالم تبعید رو خلق کرد برای تربیت و پختگی و ساختگی انسان ها. فرستاد انسان ها رو تو این عالم ماده و طبیعت. انبیا و امام ها و اولیای خدا خیلی رند و زرنگ و با معرفت بودن، دیدن اینجا جای موندن نیست، جای بعد و فشار و مصیبت، و زود برگشتن. خدای متعال بهشون فرمود این یک مقداری بی انصافیه که شما برگشتید، یه عده اون درک و فهم رو شاید ندارم، برید اونا رو هم بیارید. امام صادق علیه السلام فرمود لو لم یکن فی الارض مؤمنون الکاملون اذن لرفعنا الله الی. اگر به خاطر تربیت مؤمنین کامل و یک جمعی که باید ما اینا رو بلند کنیم پرواز بدیم ببریم، خدا یک لحظه ما رو تو این دنیا نمیذاشت. جای ما نیست، واقعا زندان، واقعا مهنت سرای. که از بزرگانم شعر زیبایی گفته که خدای متعال وقتی عالم طبیعت و دنیا رو خلق کرد گفت برید اونجا، نمیرفتن، ناله زدن، بسی ناله زدم اونجا نخواهم رفت، بسی مهنت کشیدم. خطاب شد برو جان و هر جا که باشی که من نزدیک چون حبل الوریدم، من همراهتون میام، من هستم با شما، به شما آرامش.
تنها نیستی،
تنها نیستی داره. لذا ندا آمد ز عشق ای جان برو هر جا که هستی که من نزدیک چون حبل الوریدم. غرض این که احسن حال اینه که ارتباطمون رو با خدا خیلی قرص و محکم بکنیم. یعنی این هیچ چیزی، آرامش، خوشی، راحتی، حال بهتر رو به ما نمیده مگر اینکه این ارتباط شیشتون یکی بشه.
شیدا داشتم، میلی افزون یاری اکتا داشتم، راز پنهان داغ پیدا داشتم، یک دل همشوی دریا داشتم. دنیا داشتم یک کفی بازه چو پهنا داشتم، یک تنی تنهای تنها داشتم، یک دلی با جمله دلها داشتم، در دلی امروز فردا داشتم.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن می رسن از قفس تم داخل شدن
به سوی تو فنم هم مرده من کتابی پر گناه آورده من
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی این رفیق بی نوایان الهی این طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دان درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است، رمضان امتداد جاده نور در گذرگاه هر مسلمان است، رمضان چلچراغ نور افشان در شبستان قلب انسان است.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان، ما عدم هاییم و هستی های تو، تو وجود مطلقی فانی نما.
رمضان آفتاب است و روشنایی مادام لحظه های بی چراغ زمین.
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم